أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. میلاد سامن الحجج علی ابن مسرز المرتضا علیه آلاف التحیت و ثناء رو خدمت فرزند برومند اون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و شما عزیزان و دلباختگان آستان رضوی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال ایدی این عید بزرگ رو صدور امر فرج ولی اعظم خودش حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بده. سعی میکنم توی این زمانی که در اختیار داریم برای که چند کلمی خدمت شما عرایزی داشته باشیم، یه مروری بر زندگی حضرت رضا علیه السلام داشته باشم و بعد اگر هم فرصتی باقی موند و شما هم شاداب موندید و آمادگی شنیدن داشتید، شاید نکته های هم بعد از مرور بر زندگی اون بزرگوار اضافه بکنم. خب، حضرت رضا علیه السلام نام بزرگوارشون علی و کنیشون ابوالحسن است. القاب متعددی حضرت رضا علیه السلام دارند. رضا مشهورترین لقب امام هشتم علیه السلام است. این که لقب رضا به حضرت نسبت داده شده به اعتبارهای مختلف، به یک اعتبار این است که مورد رضایت پروردگار است حضرت رضا علیه السلام، مورد پسند خدای متعال است، اون گونه که خدا می پسندد هست علی ابن مسرز علیه السلام. این به یک معنی. به معنای دیگه این است که مورد پسند همگان است، یعنی هر انسانی با حضرت مواجه میشه شخصیت حضرت به دل او می نشینه. رفتار حضرت، گفتار حضرت، منش حضرت، روش حضرت برای او جذاب و دوست داشتنی است. مورد پسند همگان، به طور ویژه هم شیعیان اون حضرت رو میپسندند و هم اهل سنت اون حضرت رو مورد پسند قرار دادند. به یه معنای سوم هم گفتن که حضرت رضا لقب گرفتن، به این اعتبار که راضی به پروردگار متعال، مقدرات الهی و مشیت پروردگار است حضرت رضا علیه السلام. اون چه که خدا رقم میزند، اون چه که خدا حکم میکند، اون چه که خدا اذن تحقق میدهد مورد رضایت علی ابن مسرزا علیه السلام است. نسبت به اون چه که واقع می شود حضرت ناخرسندی ندارد. همه اون چه که می شود برای حضرت رضا علیه السلام خواستنی، دوست داشتنی و مطلوبه. خب آن چه اون خسرو کند شیرین بود، هر چه خدا می کند برای او شیرین و دوست داشتنی است. رضا به این سه اعتبار به حضرت رضا علیه السلام لقب رضا داده شد. به یه نکته هم بگم، شاید این نکته رو کمتر بهش توجه کرده باشید. ببینید القابی که ائمه ما دارن غالبا به شکل اسم فاعله. امام پنجم لقبشون چیه؟ باقر. امام ششم لقبشون چیه؟ صادق. امام هفتم لقبشون چیه؟ کاظم. امام نهم لقبشون چیه؟ جواد. امام دهم لقبشون چیه؟ هادی. همه اینها از ذر زبان عربی به معنای کسی است که کاری انجام میده. حالا امام پنجم باقر العلوم است، شکافنده علوم است، امام صادق مظهر صدق است، امام کاظم فروخورنده خشم است. هر کدوم از ائمه فاعل یکی از این فعلها هستند که در القابشون بهشون نسبت داده شد. اما امام هشتم علیه السلام رو دیگه نگفتن راضی، گفتن رضا، یعنی اسم فاعل به کار نرفته. یعنی مثل باقر اگه میخواستن بگن، مثل صادق، مثل کاظم، مثل هادی میخواستن بگن، باید چی میگفتن؟ میگفتن راضی. اما امام هشتم رو گفتن رضا. تا حالا فکر کردین چرا؟ این نکته ظریفیه ها. یه اشاره بکنم ردشم چون خیلی حرف داریم برای زدن. ببینید، انسان میتواند دارنده یک صفت بشه، یعنی انسان در گفتارش انسان صادقی باشه، دروغ نگوید، انسان کاظمی باشد، خشم خودش رو فرو بخورد، انسان هادی باشد، مردم رو هدایت کنه، درسته؟ اما اگر یک صفت در یک انسان به معنای مطلق تحقق پیدا کرد، یعنی وجود این آدم شد مظهر تام اون صفت، دیگه به اون نمیگوین دارنده این صفت، خود اون صفت رو به اون نسبت میدن. یه نمونه از قرآن براتون بیارم. قرآن فرمود لیس البر ان تبلوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، فرمود بربنیکی این نیست که شما روتون رو به سمت مشرق کنید یا به سمت مغرب بکنید. بعد فرمود ولکن البره، ببینید نفرمود ولکن الباره، بار یعنی انسان نیکوکار، بر یعنی چی؟ بر یعنی خود نیکی. فرمود ولکن البره من آمن بالله، در حالی که ظاهرا باید میگفت انسان نیک کسی است که ایمان به خدا میاره، ایمان به قیامت میاره، ایمان به ملائکه میاره، ایمان به انبیا میاره و امثال اینا، نماز به پا میداره، زکات میدهد، در حالی که قرآن فرمود چی؟ فرمود بلکه نل بره، خود نیکی انسانی است که چنین میکند. یعنی این انسان نیکی کننده نیست، این وجود شده عین نیکی. دقت کردین؟ این نکته را اگر توجه داشته باشیم که انسان اگر یک صفت به طور مطلق بر وجودش حاکم شد میشه خود اون صفت، اون وقت میشه فهمید که چرا به حضرت رضا علیه السلام گفتن رضا نگفتن راضی. یعنی تحقق مطلق صفت رضایت در وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام بود. خب القاب دیگه هم حضرت داشتن. حضرت رضا یکی از القابشون صاحب و حجج رضویه هست. حضرت رضا علیه السلام صاحب حجج رضویه هستن. همونطور که حالا اشاره خواهیم کرد مناظرات زیادی با سران مذاهب و فرق دیگه حضرت در دربار مأمون کردن و در همه اون مناظرات حقانیت اسلام، حقانیت قرآن، حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام رو با وضوح و روشنی اثبات کرد. لذا صاحب حجج و استدلالات ویژه‌ای هستند که خود حضرت مطرح کردند، که این استدلالات رو جمع کردند در قالب احتجاجات تو کتاب‌های مختلف مثل احتجاج طبرسی، تو کتاب عیون افکار رضا و امثال اینها وجود داره، میشه مراجعه. یا لقب دیگر حضرت رضا علیه السلام عالم آل محمد است. خب این از القاب حضرت اشاره کردیمش. میلاد حضرت 11 ذی القعده سال 148 هجری قمری، علی ابن مصعب رضا علیه السلام قدم به عالم خاک نهاد. پدر بزرگوارشون امام هفتم موسی بن جعفر، امام کاظم علیه السلام. مادر بزرگوار حضرت رضا علیه السلام نام‌های مختلفی براشون نقل شده، نجمه، تکتم، سمانه، نام‌های مختلفی برای مادر حضرت رضا نقل شده و لقب اون حضرت هم طاهره بوده. بانوی بسیار جلیل و قدر و بزرگوار، اهل عبادت، اهل تهجد، خیلی جلیل و قدر. و جالب اینجاست که مادر امام رضا و مادر امام کاظم که حمیده هست، هر دو اینها اهل اندلس، اهل مغرب بودن، عرب نبودن، اهل مغرب بودن. حضرت کاظم علیه السلام از نجم خاتون فقط دو تا فرزند دارن. میدونید امام کاظم فرزندان بسیار زیادی داشتن، اما از این همسرشون فقط دو تا فرزند دارن، یکی علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتم، دیگری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب حضرت رضا تا 35 سالگی در کنار پدر بزرگوارشون بودن، یعنی امامت بر عهده امام کاظم. حضرت رضا علیه السلام دستیار، کمکیار و یار امام کاظم علیه السلام بودن، خصوصا بعد از اینکه هارون الرشید امام کاظم رو به زندان انداخت و دیگه دسترسی مردم قطع شد از امام کاظم علیه السلام. ناگزیر تنها کسی که میتونستن از طریق او حقایق و معارف اهل بیت رو دریافت بکنن و تکالیف خودشون رو بدونن و وظائفشون رو نسبت به امام انجام بدن، امام رضا علیه السلام بودن. یعنی مقام وکالت امام کاظم علیه السلام در دورانی که امام کاظم در زندان هارون الرشید به سر می بردن بر عهده علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد از اینکه امام کاظم علیه السلام در شکنجگاه ها و زندان های مخوف هارون الرشید به شهادت رسیدند، بار امامت روی دوش امام رضا علیه السلام قرار گرفت و از اون زمان تا زمان شهادتشون حدود 20 سال، یعنی از 35 سالگی تا حدود 55 سالگی، حضرت اقتدار مسئولیت امامت بودن. امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام سه دوره داره. دوره 10 ساله اول حضرت معاصرن با هارون الرشید. خب در این دوره علی ابن موسی رضا علیه السلام در مدینه به سر میبرن، هارون الرشید هم در بغداد مشغول خلافتی. بعد از به درک واصل شدن هارون الرشید، خلافت رسید به پسر بزرگ هارون الرشید، چون هارون الرشید وصیت کرده بود که اول پسر بزرگم امین خلیفه بشه. امین 5 سال حکومت کرد و به دست مأمون کشته شد و خلافتش با کشته شدنش ختم شد. این 5 سالی هم که امین در بغداد حکومت میکرد، علی ابن موسی رضا علیه السلام در مدینه تشریف داشت. بعد از کشته شدن امین، مأمون برادر بعدی به قدرت رسید، ولی عهد دوم که حالا داستان این که چی شد رو هم بعد عرض میکنم خدمت. تو این 5 سال دوم، دو سالش باز علی ابن موسی رضا علیه السلام تو مدینه تشریف داشتن. بنابراین از دوران 20 ساله امامت از رضا علیه السلام 17 سالش رو حضرت تو مدینه بوده. 3 سال آخر رو مجبور شدن مدینه رو ترک کنن و به مرو تشریف ببرن، که این 3 سال آخر هم در واقع یک 2 ساله که حضرت در مرو تشریف دارن. 7 ماه مأمون ولیعهد خودش یعنی علی ابن موسی رضا علیه السلام انداخت زندان، تو زندان سرخس بودن حضرت. حالا داستانش هم عرض میکنم که چی شد حضرت رو به زندان انداخت. یکی از واقعه های بسیار دردناک این بودن، امام کاظم علیه السلام که به شهادت رسیدن، وکلای امام کاظم علیه السلام که اینها وجوهات رو جمع میکردن، مردم میخواستن خمس بدن، سهم امام بدن، میمادن، چون امام کاظم که در زندان بودن، میمادن پیش اینها، مثل علی ابن حمزه بطائنی، مثل زیاد ابن مروان قندی، مثل عثمان ابن عیسای رباسی، اینا وکلای امام کاظم علیه السلام بودن. اینها اومدن یه توطئه کردن، تن به امامت امام رضا علیه السلام ندادن، یه داستانی ساختن. یه عده‌شون گفتن اصلا امام کاظم غایب شده، امام کاظم نمرده که، حضرت کاظم علیه السلام غایب شده و بعد هم ظهور خواهد کرد. یعنی همون اعتقاد مهدویت رو آوردن روی امام کاظم علیه السلام. یه عده‌شون هم گفتن نه قبول داریم امام کاظم به شهادت رسید در زندان هارون، اما دوباره خدا او رو زنده خواهد کرد و قیام خواهد کرد، مهدی این امت امام کاظم، و سلسله امامت به امام کاظم ختم شد و متوقف شدن اینها تو امام هفتم. لذا به این فرقه میگن چی؟ میگن واقفیه. خب این سران و بنیانگذاران واقفیه کیا بودن؟ وکلای امام کاظم، مورد اعتماد امام کاظم. پناه میبریم به خدا که اگه آدم حواسش به خودش نباشه از کجا میتونه به کجا سقوط کنه؟ کسی که مورد وثوق و اعتماد امام کاظمه، این آدم تبدیل میشه به دشمن درجه اول حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب اینا خیلی کارشکنی کردن و خباثت کردن، علاوه بر این که تمام اموالی که مال امام کاظم بود، وجوهاتی که مردم داده بودن برای امام کاظم، همه اینا رو غصب کردن و در خدمت در واقع ترویج فرقه واقفیه در آوردن. علاوه بر این یک انحراف بزرگ در تاریخ تشیع ایجاد کردن، یعنی هفت امامی ها رو ایجاد کردن. و چقدر هم کارشکنی میکردن در رابطه با امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام. البته حضرت رضا خیلی محکم جلو اینها ایستادن، با اینها مبارزه کردن، ولی اونا هم خباثت خودشون رو ترک نکردن. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم که خیلی مواظب به خودمون باشیم. یعنی آدم ممکنه اینقدر نزدیک بشه به ائمه که بشه وکیل امام، بشه مورد وثوق امام، اما خودخواهی ها، دنیا طلبی ها، مقام پرستی ها او رو تبدیلش کنه به دشمن امام. که امام رضا علیه السلام بارها نفرین کردن این بنیانگذاران فرقه واقفیه رو که وکلای پدرشون امام کاظم بود. اما یه اتفاق خیلی شاد و بهجت آفرینی هم کنار این اتفاق سوء و حزن‌انگیز پیش آمد. امام رضا علیه السلام برادران متعددی داشتن از همسران دیگر امام کاظم. یکی از این برادران که از در سن هم مسن‌تر از امام رضا علیه السلام بود، احمد ابن موسی است که امروز در شیراز تحت عنوان شاه چراغ دیگه به همه آشنا هستیم تو ایران باش. احمد ابن موسی هم سنشون بیشتر از علی ابن موسی رضا بود، هم خیلی انسان با تقوا و با معنویتی بود، هم دانشمند و اهل فضل، خیلی آدم جلیل القدری بود احمد ابن موسی. حتی یه عده‌ای فکر میکردن بعد از شهادت امام کاظم احمد ابن موسی امام خواهد شد. در زمان حیات امام کاظم چنین فکری میکردن. لذا بعد از اینکه امام کاظم هم به شهادت رسیدن، یه عده زیادی رفتن خونه احمد ابن موسی در مدینه که با احمد ابن موسی بیعت کنن به عنوان امام. حالا بزرگواری احمد ابن موسی رو ببینید. احمد ابن موسی، یه سخنرانی مفصلی من راجع به احمد ابن موسی کردم، زندگانی این بزرگوار حالا هست تو اون سایت ما، سایت اهل ولا، الان وقت نیست که من زندگی او رو بگم دیگه. احمد ابن موسی وقتی این جمعیت عظیم اومدن برای اینکه باش بیعت کنن، گفت آقا شما ها من قبول داری؟ حاضرید با من بیعت کنید؟ هرچی من بگم اطاعت کنید؟ گفتن بله. احمد ابن موسی گفت حالا پس دنبال سر من راه بیفتید بیایید. احمد ابن موسی این جمعیت عظیم رو همراه خودش آورد در خونه علی ابن موسی رضا علیه السلام، رفت خدمت این برادر جوانتر خودش و گفت من با شما به عنوان امام معصوم و مفترض الطاعه و جانشین پدرم امام کاظم علیه السلام بیعت میکنم و مطیع فرمان شما هستم. بعد به اون جمعیتی هم که همراه خودش آورده بود فرمود که هر کسی منو قبول داشت بیاد الان با امام رضا علیه السلام بیعت. این کار بسیار درخشان و ارزشمندی بود که احمد ابن موسی علیه السلام انجام داد. خب این بزرگوار میدونید دیگه، توی سفری که آمد به ایران برای اینکه بره به مرو و برادر بزرگوارش امام رضا علیه السلام رو ملاقات کنه، در بین راه در همین شیراز یکی از مأموران مأمون و گماشتگان قسی القلبش با یک لشکری حمله کردن به اینها و احمد ابن موسی به هر حال در اون واقعه به شهادت رسید که مدفون الان در شیراز. پس این هم از ماجرای به امامت رسیدن علی ابن موسی رضا علیه السلام. همینجا باز تو حاشیه نقل کنم، ببینید اینا نکته های عبرت آموزه ها، تاریخ رو آدم میخونه درس بگیره. علی ابن موسی رضا یه برادرشون احمد ابن موسی است، اما برادرای دیگه ای دارن. یه برادرشون ابراهیمه، یه برادرشون زیدون ناره. اینا آدم های منحرف، آدم های کجرفتار، آدم های ستمگر. علی ابن موسی رضا علیه السلام به شدت با اینها مخالفت کردن، از اونها تبری جستن، اعمال زشت اونها رو محکوم کردن. ببینید آدم میتونه امامزاده باشه و اینجوری بشه. یه برادر احمد ابن موسی است، برادرهای دیگه مثل ابراهیم و زیدون ناره. خب امام رضا علیه السلام در دوران 10 ساله امامتشون معاصر با هارون الرشید از عملکرد ستمگرانه و فاسد و ضد دینی دستگاه هارون به شدت انتقاد میکردن تو مدینه. هارون الرشید هم خیلی کلافه بود از این سخنان امام رضا علیه السلام، اما با تجربه‌ای که با به زندان انداختن امام کاظم و به شهادت رسوندن ایشون به دست آورده بود که تبعات بسیار سختی برای حکومتش داشت، زندانی کردن و به شهادت رسوندن امام هفتم، هارون الرشید درس گرفته بود. اینه که اون کار رو در مورد امام رضا علیه السلام تکرار نکرد، یعنی حضرت رو زندانی نکرد و به شهادت نرسوند، اما به شدت تحت کنترل قرار داد. از طریق مأمورای خودش در مدینه حضرت رو تحت کنترل قرار داد، ارتباطات مردمی حضرت رو تحت نظارت قرار داد و تا اونجا که میتونست خلاصه مضیقه و تنگناهایی برای حضرت رضا علیه السلام درست کرد. برمکیان، اینا ایرانی الاصل بودن دیگه، اینا زرتشتی بودن، مجوسی الاصل بودن، به ظاهر تظاهر به مسلمانی کرده بودن و به شدت هم آدم های فاسد، آدم های ظالم و به شدت کینه اهل بیت رو داشتن. اینا نفوذ کرده بودن تو دستگاه حکومت هارون الرشید و علیه اهل بیت سعایت میکردن برای اینکه حکومت رو درگیر کنن با اهل بیت. خب امام رضا علیه السلام هم به شدت با اینها موضع داشتن و آخر الامر هم حضرت رضا نفرین کردن بر مکیان رو و در اثر نفرین علی ابن موسی رضا علیه السلام، هارون الرشید بدبین شد به برمکیان و همشون رو نابود کرد از بین. یعنی به دست خود هارون الرشید این دشمنان اهل بیت هستن. در دوران هارون الرشید، اواخر عمر هارون، هارون آمد برای اینکه شورش هایی که در ایران و به طور خاص در خراسان و مرو علیه حکومت بنی عباس برپا شده بود اینها رو سرکوب کنه. خلیفه با یه لشکری را افتاد، مأمون رو هم همراه خودش آورد. مأمون میدونید مادرش ایرانی بود برخلاف امین که مادرش عرب بود، مأمون رو هم همراه خودش آورد. خب تو این سفری که کرد هارون به مرو و جنگ هایی که با این جریان های مخالف کرد، دیگه هارون عمرش کفاف نداد. تو همین مرو هارون به درک واصل شد و همین جام به خاک سپرده شد. خب طبق وصیت هارون اول باید پسر بزرگش امین خلیفه بشه، لذا امین در بغداد به عنوان جانشین پدرش بر مسند خلافت نشست. امین آدم به شدت عیاشی بود، به شدت آدم فاسدی بود. تو این 5 سالی که خلافت کرد بسیار ستم کرد، بسیار فساد به بار آورد و دائما هم دنبال خوشگذرانی و عیاشی بود. با برادرش مأمونم به شدت مخالف بود و از سر در واقع مخالفت در آمد، خیلی درگیر بود با مأمون. و یه کاری که کرد که مأمون رو به شدت تحریک کرد این بود، برخلاف وصیت پدرش هارون که گفت اول امین خلیفه بشه بعد مأمون خلیفه بشه، امین اومد پسر خودش رو که اسمش موسی بود او رو کرد ولی عهد خودش و گفت مأمون ولی عهد نیست. خب مأمون هم که بعد از مرگ پدرش تو مرو مونده بود و به عنوان والی خراسان بود، وقتی که دید که امین او رو از خلافت عزل کرد و از ولی عهدی خلق کرد، یه لشکری درست کرد فرستاد به بغداد. این لشکر آمد و وارد بغداد شد، بغداد رو فتح کرد، فیروز شد بر امین و امین رو کشتن، سر امین رو بریدن، فرستادن به مرو برای مأمون سر برادرش. مأمون هم دستور داد این سر رو سر یه چوبی نصب کردن گذاشتن توی دروازه شهر و گفت که هر کسی از اینجا رد میشه باید اینو لعنت کنه و اگر کسی که از اینجا رد میشه سه تا سنگ به این بزنه، سه تا سنگ ریزه بهش بزنه و آب دهان بندازه به این، من یه جایزه بهش میدم. میگن الملک و عقیم. ببین برادر به برادر رحم نکرد، اینجوری کرد. جالب اینه که خبر آوردن برای مأمون که عده زیادی دارن برای جایزه گرفتن هجوم میارن به سمت سر برادره و میرن لعنت میکنن. منتها لعنت که میکنن فقط امین رو لعنت نمیکنن، میگن لعنت بر امین و لعنت بر پدر امین هارون الرشید. خب مأمون دید داره پدر خودش رو لعنت میکنه. اینه که بالاخره بعد از این مدتی دستور داد اون سر رو از اونجا برداشتن. علی ای حال مأمون بر اریکه قدرت نشست، حکومتش هم تثبیت کرد. البته طرفداران امین در بغداد، گفتیم مادر امین عرب بود دیگه، معتقد بودن که مأمون ایرانی الاصل به دلیل مادرش و حکومت داره از بنی عباس خارج میشه با سر کار اومدن مأمون و ما نباید تن بدیم، لذا تو بغداد اینا هی چوب لای چرخ حکومت مأمون میذاشتن ولی زورشون نمیرسید. مأمون مستقر شد در حکومت، با یه جریانات پیچیده مواجه بود مأمون و خیلی زیرکانه به ذهن خودش کار کرد برای اینکه حکومتش بتونه مستقر بشه و مشکلاتش حل بشه. دو سال که گذشت از حکومت مأمون، مأمون به فکر افتاد که علی ابن موسی رضا رو از مدینه منتقل کنه به مرو، به پایتخت خودش. چرا؟ اولا علی ابن موسی رضا علیه السلام در مدینه محبوب همگان بود، گفتیم شیعه و سنی حضرت رو دوست می‌داشتن، مورد مراجعه همگان بود. مدینم از مرو خیلی دور بود، لذا اون نظارت و کنترل هم بر عمل کرده علی ابن موسی رضا نداشت حکومت. از طرفی هم مأمون میدونست که اهل بیت معتقدن خلافت پیغمبر متعلق به ائمه است. خود بنی عباس هم با ادعای این که ما میخواییم حکومت رو از بنی امیه برگردونیم برسونیم به بنی هاشم، مثلا علیه بنی امیه قیام کردن صفاح و منصور و این حرفا تا حکومت بنی امیه رو ساقط کردن، اصلا با شعار این که ما میخواییم ائمه رو سر کار بیاریم بنی عباس با بنی امیه درگیر شدن. خب مأمون میدونست که هم به خاطر شعاری که خود بنی عباس داده مردم معتقدن باید امام رضا خلیفه باشه، هم به خاطر اعتقادی که شیعیان دارن که معتقدن خلیفه پیامبر ائمه علیهم السلام و کسی دیگه قدرت حکومت نباید دستش باشه، لذا نگران شد. اولین دلیلی که به این نتیجه رسید حضرت رضا علیه السلام رو بعد از 17 سال گذشتن از دوران امامتشون در 52 سالگی منتقل کنه به مرو، این بود که حضرت رو بیاره از مدینه بیرون، هم دسترسی مردم به حضرت رضا علیه السلام محدود بشه، وقتی که حضرت رو میاره تو کاخ خودش دیگه مردم اونجوری نمیتونن راحت دسترسی پیدا کنن، خصوصا مردم مدینه دیگه راهی به امام رضا نخواهند داشت. بعدم مأمون میتونه نظارت مستقیم بکنه عملکردهای حضرت رضا علیه السلام رو. این اولین دلیلی بود که به فکر افتاد حضرت رضا رو منتقل کنه به مرو. دلیل دوم، ببینید تو ایران خصوصا و حالا توی حتی سرزمین‌های عربی شیعیانی که وجود داشتن خب معتقد بودن خلافت مال ائمه است، خصوصا این که هارون دستش رو به خون امام کاظم علیه السلام هم آغشته کرده بود، حضرت رو به شهادت رسونده بود. لذا شورش های شیعیان در نقاط مختلف جهان اسلام به ویژه در ایران علیه حکومت بنی عباس راه انداخته بودن. این همه امامزاده هایی که میبینید تو مناطق مختلف ایران هستن، از جمله همین سلطان سید علی، این نوه بزرگوار امام کاظم علیه السلام، اینا رهبران جریان های انقلابی بودن که علیه حکومت بنی عباس داشتن مبارزه میکردن و به دست شیمان بنی عباس به شهادت رسیدن. اغلبشون اینجوری هست. خب پس یه سری شورش علیه حکومت مأمون را افتاده بود، علویون علیه بنی عباس مبارزه میکردن، خصوصا ایرانی ها. اصلا یکی از دلایلی که مأمون پایتختش آورد توی مرو این بود که از نزدیک بتونه کنترل کنه نهضت های شیعیان رو در ایران. خب فکر کرد اگر من علی ابن موسر رضا رو بیارم به مرو و او رو بکنم ولی عهد خودم، خب امام رضا خودش شده جز دستگاه حکومتی من، این امر صحیحیست بر مشروعیت حکومت من مأمون، خب شیعیان دیگه برای چی با من مبارزه کنن؟ شیعیان میگن خب ما داریم مبارزه میکنیم که امام رضا برسه به خلافت. خب امام رضا که خودش رفته با مأمون صلح کرده، خودش شده ولی عهد مأمون. مأمون با این نقشه که نهضت‌های شیعی علیه حکومت خودش رو از این طریق خاموش بکنه، به فکر افتاد که علی ابن موسر رضا رو بیاره به مرو تو دستگاه حکومتی خودش به حضرت منصب ده. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، همونطور که عرض کردم بازماندگان امین در بغداد اینا خیلی ناراحت بودن، میگفتن مأمون ایرانی زاده است، اصلا حکومت داره از بنی عباس خارج میشه و اعتراض میکردن، سر صدا میکردن، حتی حرکت های مبارزاتی میکردن. مأمون احساس کرد که حکومتش متزلزله، بنی عباس واقعا میگن که خب این ایرانی زاده است دیگه، اعراب هم که این همه رو نژاد عربیشون حساسن، اونام باور میکنن که مأمون خب ایرانیه و لذا پایه های حکومت مأمون متزلزل میشه. گفت من علی ابن موسر رضا علیه السلام رو اگه بیارم بکنم ولی عهد خودم، که اولا عربه او دیگه این اتهامی که من دارم که مادرم ایرانیه رو نداره، پذیرش او و حضور او تو دستگاه حکومت من سبب تثبیت حکومت من میشه و این موش دواندن های بازماندگان امین رو خونسا میکنه. اینم یکی از دلایلی که حضرت رو به فکر افتاد بیاره. دلیل دیگری که باز تو ذهنش بود این بود، ببینید امام رضا علیه السلام یه چهره زاهد وارسته بی اعتنای به دنیا در اوج معنویت، لذا مردم با همه وجود دوستش داشتن. گفت من چیکار میکنم؟ امام رضا رو میارم تو دستگاه حکومتی خودم، یه خونه مجلل بهش میدم، کلی خدم و حشم براش میذارم، کلی تشریفات و تجملات براش میذارم، مردم دیگه منو با امام رضا مقایسه نکنن، نگن که ببین امام رضا پسر پیغمبر با چه زهدی تو مدینه داره زندگی میکنه، مأمون رو نگاه کن تو چه کاخی داره خلافت میکنه. از این طریق من میام شخصیت امام رضا رو خورد میکنم بین طرفدارانش، میگم ببین اینا دستشون به گوش نمیرسید که میگفتن بومیده ها، و الا امروز که من امکانات گذاشتم در اختیارشون، هم از این همه تجملات و مسائل رفاهی دارن استفاده میکنن، هم کاملا تشنه قدرت هم اومدن پست و مقام گرفتن تو دستگاه من. یعنی از این طریق خواست چهره محبوب امام رضا علیه السلام رو تخریب کن. به لحاظ دیگم امام رضا علیه السلام در اوج قله علم و معرفت، این جایگاه علمی و منزلت علمی امام رضا علیه السلام هم سبب محبوبیت حضرت. گفت چیکار میکنم؟ میرم امام رضا رو میارم من. بزرگترین دانشمندان فرق و مذاهب و آیین‌های دیگر رو که با اسلام مخالفن، اینا رو به عنوان خلیفه دعوت میکنم تو کاخ خودم، اونا رو میندازم به جون امام رضا و اینا بالاخره میتونن امام رضا رو شکست بدن. شخصیت علمی امام رضا در دید مردم میشکنه. و بنابراین این هم یکی از لطمه های بزرگی که به محبوبیت امام رضا میتونم وارد کنم. الان با این مکر و حیله مأمون به فکر افتاد که امام رضا رو منتقل کنه به من. یکی از خشنترین مأمورهای خودش رو با یه قافله از کجابه های بسیار اشرافی و مجلل فرستاد به مدینه با این پیام که مأمون خلیفه شما رو دعوت کرده به مرد و گفته تشکیر من. خب حضرت رضا گفتن نه من همینجا مدینه هستم، مرد نمیام، اینجا محل شهر پیامبره، مدفن جد بزرگوار منه، اهل مدینه هستم، من مدینه رو باید چی ترک کنم؟ اول نپذیرفتم، ولی بعد این مأمور مأمون خشونت نشون داد و حضرت فهمیدن که نه بابا بحث دعوت نیست، حضرت اگر نپذیرن حضرت کتبسته میبرن. بعد هم فهمیدن که این کجابه های مجلل که اینا آوردن برای چیه؟ برای این که از رضا علیه السلام سوار اینا بکنن بگن نگاه کن اون زهدی که شما فکر میکردی، نگاه کن علی ابن موسی رضا رو. خب حضرت به خوبی با اون علم امامت و فراستشون درک کردن، رضا چکار کردن؟ وقتی که دیگه دیدن ناشارن برن به مرد، دستور دادن، شنیدید همتون، خانوادهشون، فامیلشون یک مجلس ختم بزرگ برپا کرد و فرمودن در من بگرید مثل کسانی که یتیم شدن. یه مجلس ختم اینجوری تو مدینه برپا کردن قبل از حرکتشون و از این طریق نشون دادن که من با خواست خودم نمیرم، این سفریست که به شهادت منم منتهی خواهد شد، منم طالب این کجابه های مجلل نیستم، منو دارن به زور میبرن با اینا. یعنی حضرت خیلی زیبا خونسا کردن نقشه مأمون رو تو فرستادن این کجابه و این مأمون را. مأمون دستور داده بود که علی ابن موسی رضا علیه السلام رو از مسیری ببرن به مرو که شهرهای سنی نشین باشه، شیعه توش نباشه، که اگر از شهرهای شیعه نشین حضرت عبور بکنن شیعیان به حمایت حضرت برمیخیزن و چه بسا درگیری بشه و اصلا نذارن حضرت رو اینا ببرن. لذا حضرت رضا رو این مأمور از مدینه آورد مکه، از مکه برد بصره، اینا همه شهرهای سنی نشین، از بصره برد خرمشهر، از خرمشهر برد اهواز، از اهواز برد به عراق، از عراق برد به ری، از ری برد به نیشابور، از نیشابور برد به مرو. یعنی درست از مسیر شهرهای سنی نشین. ولی علی ابن مسدد علا رغم همه این خدعه ها تو همین شهرهای سنی نشین. خب پسر پیغمبر بود، حالا منهای اعتقاد به امامت حضرت، بالاخره فرزند رسول خداست. حضرت تو هر شهری که تشریف می بردن مردم جمع می شدن به عنوان که بریم پسر پیغمبر رو ببینیم و از این فرصت حضرت استفاده می کردن برای اینکه حقایق دین رو آشکارا بگن و انحراف دستگاه مأمون رو هم برملا کنن. نمونه شده دیگه همه شنیدیم، فراوان شنیدیم که وقتی به نیشابور اومدن، نیشابور غیر نیشابور امروز، نیشابور امروز نیشابور نیست، نیشابور اون روز شهر بسیار عظیمی، مرکز علم بود و عالمان فراوان اهل سنت اونجا نقش آفرینی میکردن. حضرت رضا علیه السلام که آمدن به نیشابور، خب هزاران طالب دیدار حضرت رضا علیه السلام جمع شدن دور کجابه حضرت و از حضرت خواهش کردند که یک حدیثی از جد بزرگوارتون پیغمبر برای ما نقل کنه. خب حضرت شروع کردن، فرمودن من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، او از پدرش امام صادق، او از پدرش امام باقر، او از پدرش امام سجاد، او از پدرش ابو عبدالله الحسین، او از پدرش امیر المؤمنین، او از پیامبر، پیامبر از جبرئیل، همینجوری و نهایتاً از خدای متعال. حدیث رو از خود خدای متعال نقل کرد امام رضا علیه السلام، فرمود خدای متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ استوار منه و هر کسی وارد این دژ بشه از عذاب من مسئول. خب اینجا یک پیام عمیق معرفتی حضرت دادن، یعنی اندیشه توحیدی، نگاه موحدانه به زندگی سبب میشه که انسان خودش رو توی قلعه امنی بدانه. اگر من باورم این باشه که تو این عالم غیر خدا احدی کار ای نیست و جز به اذن الهی و به مشیت الهی هیچ اتفاقی تو عالم نمیتونه بیفته و خدای متعالم جز به اونچه که خیر و مصلحت است اذن وقوع نمیدهد، پس همه اونچه که اتفاق میفته چیه؟ به اذن الله هست و خیر، پس هیچ چیز بدی اتفاق نخواهد افتاد. لذا مؤمنی که به این حقیقت باور داشته باشه، نه به خاطر اتفاقات گذشته زندگیش قصه میخوره، چون اتفاقات گذشته زندگی من رو جز خدا پیش نیاورده و خدا هم که جز خیر پیش نمیاره، پس همه اون چیزی که در گذشته زندگی من رخ داده همه خیر بود، پس چرا قصه بخورم؟ اتفاقات از این به بعد تا پایان و عمر زندگی من رو جز به اذن الله نمیتونه چیزی اتفاق بیفته، خدا هم که جز به اونچه که خیر منه به اذن وقوع نمیدهد، پس هر چه از این به بعد قراره اتفاق بیفته چیه؟ خیر من خواهد بود. خب چیزی که خیر منه که نگرانی نداره، استرس نداره، اضطراب نداره که. لذا کسی باور توحیدی پیدا کنه، نه قصه داره برای گذشتهش، نه نگرانی داره برای آیندهش. قرآن فرمود ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نه خوف دارن که فردا چه خواهد شد، چون میدونن فردا هر چه قراره بشه خدا میکنه، خدا هم جز خیر نمیکنه، نه حزن و اندوه دارن که دیروز و گذشته چه ها شد، چرا؟ چون میدونن اون چه هم که دیروز شد به اذن الله واقع شد و اونم عین خیر بوده. البته حالا اینجا تو پرانتز بگم خیر غیر از گواراستا، چون گاهی اوقات من مریض به شدت بیمار، دکتر حاذق خیراندیشی یه داروی به شدت تلخی برای من تجویز میکنه که اون داروی تلخ من رو از مرگ حتمی نجات میده. این دارو طعمش تلخه اما تأثیرش مثبته. خیر بودن دارو به معنای خوشمزه بودنش نیست. نمیگیم قربونش برم چه دکتر خوبی، هر چی دوا مینویسه خوشمزه است. اون میگه این آجیل فروشه، شیرینی فروشه، دکتر خوب دکتریه که هر چی دوا بنویسه چیه؟ شفا بخش باشه، نه خوشمزه. پس فرق است بین خیر بودن با گوارا بودن. قرآن فرمود عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزایی که شما کراهت دارید تو زندگیتون اتفاق بیفته اما خیر شما درونه، و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزایی که شما آرزو میکنید دوست دارید تو زندگیتون اتفاق بیفته اما شر براتون، ضرر داره براتون، والله يعلم و انتم لا تعلمون، خدا تشخیص میده چی خیر شماست، شما تشخیص نمیدید. پس معیار خیر بودن شیرین بودن، گوارا بودن نیست، مؤثر بودن، سازنده بودن، اینها معیار خیره. خب حضرت این پیام رو رسوندن، کسی بیاد وارد اندیشه توحیدی بشه، کلمه لا اله الا الله رو باور کنه، میره توی قلعه ای که دیگه جز خیر بهش نمیرسه، این دژ استوار. خب این حرف عمیق رو فرمودن، بعد کجاوه حرکت کرد. یه چند قدمی که رفتن فرمودن متوقف شد. خب همه این جمعیت که این حدیث رو نوشته بودن تعجب کردن چی شد علی ابن موسی رضا وایسادن. دوباره حضرت سرشون رو از کجاوه در آوردن، فرمودن ولکن به شرط ها و انا من شروط ها. فرمودن اون کلمه لا اله الا الله دژه استوار الهی است، کسی وارد او بشه از عذاب پروردگار مسون و محفوظ خواهد بود، اما این شرط داره، شرطش من علی ابن موسی هستم. خب حضرت با این حرف خیلی پیامای عجیبی رسوند. به اینا حالی کردن که توحید بدون ولایت مفت نمیارزه. توحید بدون ولایت میشه همین داعش، میشه طالبان. توحید بدون ولایت دیگه. اسلام بدون امام یه خمیر بیشکلیست که به هر شکلی دلتون بخواد میشه درش بیاد، هر جوری که دلتون بخواد میشه تفسیرش بکنه. فرمودن شرط اثر بخشی عقیده توحیدی اعتقاد و باور به وجود امامه. این یک نکته اهمیت. نکته دوم، فرمودن توحید با سرسپردن به طاغوت قابل جمع نیست. قرآن فرمود ما همه پیغمبران رو فرستادیم با یه پیام، اون پیام چی بود؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بندگی خدا کنید و از بندگی طاغوت سر باز بزنید. یعنی مأمون طاغوته، من علی ابن موسی رضا ولی خدا هستم. یعنی پیام عجیبی حضرت تو این جمله کوتاه ولیکن به شرطها و انمین شروطها ها دارن میرسونه. اینم یه نکته. نکته دیگه، شما میخواید آدمای متدینی باشید، فهم درست دین، تربیت شایسته دینی و مدیریت جامعه دینی باید دست ولی خدا باشه، دست امام باشه. دست حکومت بنی عباس و مأمون نامشروع بودن. خب ببینید، از یه موقعیت بسیار کوتاهی که برای حضرت به وجود اومد تو نیشابور، حضرت چه استفاده عجیبی کرد. علی‌ای حال کاروان راهش ادامه داد. جالب اینجاست، مأمون با فضل ابن سهل که در واقع نخست وزیرش بود و یه عده از بزرگان بنی عباس و یه تعداد از شیفتگان از رضا علویانی که بودن که خبر شده بودن امام رضا دارن داشت میارن و مرد اینا، تا چند فرسخی هم اومدن به استقبال حضرت رضا علیه السلام و نهایتا کاروان امام رضا علیه السلام روز دهم شوال سال 201 هجری قمری وارد مرو شد. یه دو سه روزی که گذشت مأمون اومد وارد مذاکره شد با امام رضا علیه السلام. اولین پیشنهادش هم شنیدید دیگه، گفت خلافت مال شماست، من تصمیم دارم خلافت رو به شما منتقل کنم، شما بیا خلافت رو ببینید. حالا کدوم آدم عاقل حرف مأمون رو قبول میکنه؟ مأمونی که برای اینکه به خلافت برسه برادرش رو کشت، سر برادرش سر دروازه شهر نصب کرد، گو همه برن آب دهان بندازن بهش، نفرین بکنن، سنگ بزنن. اینی که به این قیمت حکومت رو به دست آورد، این حاضر دو دستی تقدیم امام رضا علیه السلام بکنه، اون که داد میزنه که این یه توطعه است، این پیشنهاد مأمون. جالبه، یه جمله جالبی هم حضرت فرمودن به مأمون، فرمودن ببین این خلافتی که تو داری میکنی یا خدا به تو داده یا به خدا به تو نداده. اگر خدا تو رو خلیفه کرده و به خلافت تو راضیه، تو حق نداری این خلافت رو به من علی ابن موسی رضا بدی، خدا بهت داده، خدا تو رو خلیفه کرده. و اگر این خلافتی که داره میکنی خدا بهت نداده، خدا به این خلافت تو راضی نیست، خب این مال تو نیست که به من بدی اصلا. علی حال فشار آورد، حضرت نپذیرفتن، فرمودن نه من خلافتی نمیست. معلوم بود نه مأمون و درباریان او که به اون اشرافیت و تجمل و رفاه و سوء استفاده از امکانات حکومتی عادت کرده بودن، آدمایی نیستن که بپذیرن امام رضا بشه حاکم. چون امام رضا بشه حاکم، فرداش تمام اون رانت ها رو قطع میکنه، همه اون امتیازات رو میگیره ازشون، همه اون بیبندوباری ها و فسادها رو جلوش میبنده. خب اینا که حاضر نیستن دست از اونا بکشن. این روشنه که مأمون داره دروغ میگه. مضافاً بر این، ببینید جامعه اسلامی خیلی تراژدیه، باور کنید اینا حرفای طولانی میطلبه آدم بزنه. شما ببینید جامعه مدینه‌ای که پیغمبر، این جامعه 23 سال پیغمبر توی مدینه در واقع رو مسلمونا کار کرد، حالا 10 سالش تو مدینه و 13 سالش هم قبلش تو مکه. این مسلمان های زمان خود پیغمبر چقدر عمیق بودن تو مسلمانی؟ بله؟ حالا میگیم مجاهدین صدر اسلام، یاران رسول خدا، این صحابه پیغمبر، اینا کیا بودن؟ اینا همونایی بودن که قرآن میگه پیغمبر بایستاده بود داشت نماز جمعه میخوند، پای نماز جمعه پیغمبر نشسته بودن، یهو تو میدون شهر یه بار اومد، بار سبزی، آی تربچه نقلی داریم، خیار تازه داریم، نمیدونم ریحون خوشبو داریم، فلانی حرفا. آقا هیچی، نمازا رو شکستن رفتن تو صف تربچه نقلی وایسادن. میگه غیر این، قرآن میگه دیگه، اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوا که قائم، و پیغمبر تنها بود، همه رفتن تو صف تربچه نقلی. اینا بودن مردم. لذا خیلی تعجب نکنید که تو این مدینه بعد از رحلت رسول الله کودتا بشه، حق مسلم امیرالمومنین ازش بگیرن. همون مردمی که 70 روز قبلش تو قدیر خون با علی ابن ابی طالب بیعت کردن به دستور پیغمبر، 70 روز بعدش یه همچین کودتایی بشه، یه نفرشون اعتراض نکنه. خیلی عجیب نیست؟ یا داستان جنگ احد، حالا دیگه میگن اینا بحثا مفصل میشه دیگه. حالا ببین این مردمی که تازه زمان پیغمبرش اونجوری بودن، بعد از پیغمبرم 25 سال دوره ابوبکر و عمر و عثمان از اسلام دورتر شدن. یه 4 سال خورده امیرالمومنین اومدن بلکه بتونن، اونم تازه به زور. حضرت میدونست که این مردم مردمی نیستن که تاب بیارن عدالت و تقوای علی رو، ولی مجبور شد بپذیره. ولی خود دیدید که چه خونی به دل امیرالمومنین کردن، بعدم در محراب عبادت از شدت عدالتش حضرت رو شهید کرد. بعد از اونم حکومت افتاد دست بنی امیه از معاویه و یزید و همینجوری اومد تا آخر بنی امیه و بعدم بنی مروان و بعدم بنی عباس، صفاح و منصور و هارون و رشید و اینا. خب این همه زمان اینا از حقیقت اسلام دور شدن این مردم. تازه اولش چی بودن که حالا این دوران طولانی هم اینا از اسلام دور شده باشن؟ خب اینا مردمی نیستن که تاب حکومت اسلامی رو بیارن. اینا مردمی هستن که به بی‌بندوباری عادت کردن، راه تقوا رو تحمل نمی کنن. مردمی هستن که به سوء استفاده و حق هم دیگر رو تضییع کردن عادت کردن. اهل این که تن به عدالت بدن نیستن. خوب میدونه امام رضا علیه السلام که این جامعه هم شایستگی امامت به خلافت حضرت رضا رو نداره و تحمل نمی کنه. ببینید امیرالمومنین که سر کار اومد، جامعه چجوری با حضرت مواجه شد؟ حضرت چه خونی به دلشون شد؟ فرمودن شما خون به دل من میکنید. والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع ها القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. فرمودن قلب انسان میمیره، موج های اندوه به سوی انسان هجوم میاره. از این که من میبینم اصحاب معاویه دور اون باطل چجوری متحدن و شما شیعیان من علی چجوری متفرقه. می‌فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، این مرد نماهای نامرد. اینا دادهای امیرالمومنین تو همون 4 سال خورده دیگه. یعنی اگه جامعه شایستگی نداشته باشه، خلیفه حق معصوم خدا هم سر کار بیاد نمیتونه کاری بکنه. لذا امام رضا میدونه که این مردم آمادگی پذیرش حکومت حقیقی اسلام رو ندارن. لذا به این دو دلیل رد میکنه پیشنهاد خلافت رو از مأمون. مأمون وقتی دید تیغش کارگر نیست، گفت خیلی خوب، خلافت رو نمیپذیری، بیا بشو ولی عهد من، ولی عهد من بشو، بعد از مرگ من شما بشو خلیفه. اصلا اول نپذیرفتن، بعد دیگه دست به تهدید زد و حضرت دیدن نه، بحث پیشنهاد نیست، بحث زوره. حضرت فرمودن به یه شرط میپذیرم ولایت تهدید رو. گفت چی؟ حضرت فرمودن من در هیچ کار حکومتی دخالت نخواهم کرد، نه حکم عزل و نسل به هیچ ماموری رو صادر میکنم، نه حکم قضایی تو هیچ دادگاهی صادر میکنم، نه هیچ فتوایی صادر میکنم، هیچی در شؤون حکومتی دخالت نمیکنم. مأمون احمقم پذیرفت، گفت باش شما ولی عهدی منو قبول کن، ولی تو هیچ کاری هم دخالت نکن. خب حالا ببینید حضرت چیکار کرد. ببینید چقدر زیبا تمام نقشه های مأمون رو حضرت دارن خونسا میکنن. خب مأمون میخواست بگه حکومت من مشروعه. چرا؟ چون علی ابن موسی رضا ولیعهد منه دیگه. دیگه شما شیعه ها چی میگید میخواید قیام کنید علیه حکومت من؟ اما علی ابن موسی رضا گفت من به شرطی ولیعهد تو میشم که تو هیچ کار حکومت تو دخالت نکنم. یعنی چی؟ یعنی حکومت تو رو نامشروع میدونم. یعنی درست عکس شد نتیجه این حیله مأمون. علی‌ای‌حال حضرت شدن ولیعهد و پذیرفتن ولایت عهدی رو. اینم بگم یه عده از افراد اومدن به علی ابن موسی رضا اعتراض کردن. دیدید دیگه همون جریانی که تو زمان امام مجتبی اومدن سراغ امام مجتبی و اعتراض کردن که چرا تو صلح با معاویه رو پذیرفتی و به حضرت لقب مذل المؤمنین دادن، خار کننده مؤمنین، و چقدر زخم زبان زدن به حضرت مجتبی علیه السلام. همینا زمان امام رضا بودن دیگه، اومدن گفتن چرا تو ولایت عهدی رو پذیرفتی؟ میگه غیر از اینه که دستگاه اینا دستگاه ظلمه، دستگاه نامشروعه. حضرت میدونی چه جواب دادن؟ جواب روزه چقدر دقیقه. حضرت فرمودن ببینم فرعون حکومتش مشروع بود، خدایی بود یا غیر خدایی بود؟ نامشروع بود. گفتن خب نامشروع بود معلومه دیگه، فرعون که حکومتش الهی نمیشه. حضرت فرمود یوسف پیامبر آیا به فرموده خود قرآن به فرعون پیشنهاد نکرد اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، منو بذار مسئول خزائن حکومت خوده که من هم میتونم اینا رو حفاظت کنم، هم راه مدیریت درست این کنم، اینو میدونم. خب ببینم یوسف پیغمبر معصوم طبق فرموده قرآن خودش پیشنهاد داد، حالا اینکه مأمون اومده به من پیشنهاد میده، خود یوسف به فرعون پیشنهاد داد که منو بذار سر این سمت، بعدم قبول کرده و شد مسئول این کار. خب اگر قرآن میگه اون کار مشروع بود، شما به چه دلیلی میگید کار من نه مشروع بوده پذیرفتن ولایت عهدی؟ علی‌ای حال کار زیبای دیگر امام رضا علیه السلام تو این دوران ولایت عهدی اینه، در کنار، حالا ببینید چقدر زیباست، در کنار اون کار، حالا یه روزی علی ابن موسی رضا تو مدینه زاهدانه زندگی میکرد، مأمون اشرافی تو مرو، خب این دوتا کنار هم نبودن که با هم مقایسه بشن. حالا علی ابن موسی رضا اومده کنار کاخ مأمون زندگی زاهدانه پیشه کرده، اینا دیگه کنار هم کاملا با هم مقایسه میشن. او میخواست حضرت رو بیاره تو کاخ خودش بگه ببین اینا هم طالب اشرافیت و رفاه، شخصیت حضرت خراب کنه. حضرت با این شیوه زاهدانه که تو زندگی در پیش گرفتن کنار کاخ مأمون، یه صحنه کاملا متضادی نشون دادن که نامشروع بودن حکومت مأمون رو و حقانیت علی ابن موسی رضا رو به مراتب روشن‌تر به عرصه دید مردم گذاشت. مأمون خب دنبال این بود که از این موقعیت حضرت رضا برای تثبیت حکومتش استفاده کنه. سال 202 هجری بود، یعنی یک سال بعد از ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام، مأمون خواهش کرد اول از حضرت رضا که نماز عید فطر رو امسال شما برگزار کنید. حضرت فرمودن نه من برگزار نمی‌کنم، هر کسی برگزار می‌کرده تا حالا بره. اصرار کرد به شدت. حضرت دیدن نه اینا زوره، اصلا بحث پیشنهاد و اینا نیست، خواهش نیست. حضرت فرمودن به یه شرط قبول می‌کنم. خب چی؟ فرمودن من به این شرط قبول می‌کنم برم امامت نماز عید فطر رو به عهده بگیرم که طبق شیوه جدم رسول الله این نماز رو برگزار کنم. حالا مأمونم که نمی‌دونه یعنی چی. خب باشه طبق شیوه جدتون نماز رو برگزار کنیم. حالا مأمون تو کاخش نشسته، علی ابن موسی رضا علیه السلام یه لباس کرباس سفید به تن کردن، پای برهنه، سر برهنه، راه افتادن از خونهشون به سمت مصلا. الله اکبر، لا اله الا الله، و الله اکبر، الله اکبر، ولی الله الحمد، هیچی شروع کردن. حالا مأمون دستور داده بود که وزرا، فرماندهان لشکر، درباریان بیان پشت سر امام رضا نماز بخونن دیگه. حالا اونا با لباس‌های زربفت و اسب‌هایی که با نمیدونم زین‌های مرصع و این حرفا اومده بودن که حالا برن همراه امام رضا برن مصلا. دیدن امام رضا با لباس کرباس سفید، سر و پای برهنه، تکبیر گویان داره میره. خب دیدن اینجوری که نمیشه دنبال امام رضا راه بیفتن. یکی یکی از اسباب اومدن پایین، لباس‌های زربفت رو از تناشون در آوردن، کفش‌ها رو از پاشون در آوردن، پشت سر ولیعهد راه افتادن. مردمم امام رضا رو که دیدن که میخوان تشریف ببرن برای نماز، مردم هم جمعیت انبوه پشت سر امام رضا علیه السلام تکبیر گویان را افتادن. خبر رسید به مأمون، مأمون چه نشستی؟ اگه علی ابن موسی رضا به همین ترتیب راه و ادامه بده برسه به مصلا، خطبه نماز رو بخونه، نماز رو بخونه، بعد از نماز عید فطر دیگه تو حاکم نیستی، فاتح حکومتت خونده. مأمون دید راست میگه، یه نفر رو فرستاد، مأمور فرستاد بین راه، علی ابن موسی رضا گفت که مأمون دستور داده شما حق ندارید نماز بخونید، یکی دیگر فرستاد مأمون برای نماز. حضرت فرمودن باشه، من از اولم اصرار نداشتم نماز بخونم. حالا فکر کنید این جمعیت عظیم دنبال امام رضا داشتن میرفتن نماز بخونن، میبینن به دستور مأمون امام رضا رو برگردوندن، باز این چه لطمه میزنه به بچه. مأمون میخواست حضرت نماز بخونن حکومتش تثبیت بشه. حضرت ببین با این شیوهی که انتخاب کردن درست عکس در واقع اون چه که مأمون میخواست رو عملی کردن، به شدت مشروعیت حکومتش لطمه. تو این حدود دو سالی که حضرت رضا علیه السلام کنار دربار مأمون هستند در غرب، درست ظاهرن حضرت ولی عهدن، اما انتقادهای خیلی شدید نسبت به عمل کرده بنی عباس و حکومت مأمون میکردن و مأمون علی ابن موسی رضا مثل یه استخون تو گلوش گیر کرده بود. از یه طرف خودش به زور آورده بود حضرت رو کرده بود ولی عهد خودش، از یه طرف هم نمیتونست تحمل کنه این همه انتقادهای تند، خیلی بهش سخت میزد که حالا میگم دست به چه طرف هم میزد. توی مدت حدود دو سال اون نقشه خودش خواست عملی کنه، چیکار کرد؟ عالمان برجسته زرتشتی، مسیحی، یهودی، صابعی، عرضم به حضور شما که منکران خدا، برجسته ترین عالمانشون رو جلب کرد، دعوت کرد، آورد توی دربار خودش و علی ابن موسی رضا گفت جواب اینا رو بده. حالا فکر کنید این بخواست از تو بشکنه دیگه. تو این مناظراتی که برگزار شد علی ابن موسی رضا چنان قوی ظاهر شدن، تمام اینها رو شکست دادن تو مناظره و همشون اعتراف کردن که حق با اسلامه. یعنی باز دوباره نقشه مأمون اثر عکس بخشید، حقانیت اسلام، حقانیت قرآن، حقانیت مکتب اهل بیت، حقانیت خود علی ابن موسی رضا به عنوان شایسته ترین فرد که مدیریت جامعه دینی و اسلامی رو عهده دار بشه مثل روز روشن شد.
خوشبوی قلب آقا بلند
سلام کرد.
الله محمد
گفتیم مأمون تحمل نمیتونست بکنه این انتقادهای تنده علی ابن موسی رضا رو، حالا پرونده درست کرد بر علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رضا بنده زندان، اتهام علی ابن موسی رضا به حقوق بشر توهین کرده، همین حرفایی که امروز میزنه حقوق بشر، به بشریت توهین کرده. مأمون گفت چرا؟ علی ابن موسی رضا گفته همه مردان عالم غلام ما اهل بیتن، همه زنان عالمم کنیز ما اهل بیتن، پس به بشریت توهین کرده. به اتهام این توهینی که کرده علی ابن موسی رضا محکوم به زندان، باید بره تو زندان سرخس. فکر کنیم ولیعت خودشو با چه. بعد اومدن به علی ابن موسی رضا گفتن آقا حکم زندان شما صادر شد، حضرت فرمود به چه اتهامی؟ عرض کردن که اتهام شما اینه که خلاصه به بشریت توهین کردی، گفتی همه مردای عالم غلام اهل بیتن، همه زنای عالم کنیز اهل بیتن. حضرت خندیدن فرمودن مأمون عجب حرفایی که نمیزنه راجع به ما. علی ها خباستش رو اعمال میکن. گفتیم اون گروه بازماندگان امین بنی عباس توی بغداد اینها به شدت در فعالیت بودن. طرح ترور مأمون، فضل ابن سهل و علی ابن موسی رضا یعنی خلیفه، ولیعهد و نخست وزیر، طرح ترور این ستا رو تهیه کردن. طرح هم این بود که این ستا قرار بود توی سرخس برن به حمام و این کسایی که مأمور ترور بودن بریزن تو حمام و تیکه تیکه کنن این ستا رو و در نتیجه حکومت بنی عباس از شر مأمون نجات پیدا کنه و دستگاه حکومتش. قرآن فرمود و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر داشتن برای ترور علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدا این مکر رو خونسا کرد. اون روز فقط فضل ابن سهر رفت به حمام، نه مأمون رفت نه علی ابن موسی رضا. این تروریست هم ریختن تو حمام، فضل ابن سهر رو تیکه تیکش کردن و از خود در اومد. مأمون و علی ابن موسی رضا علیه السلام به سلامت جانشون از این توطئه در واقع رهایی پیدا کرد و حضرت در واقع به سلامت موندن. پس این داستان ترور هم به نتیجه نرسید. خب تو این دوران 20 ساله امام رضا علیه السلام از فرصت‌هایی که در اختیارشون بود، چه اون 17 سالی که تو مدینه بودن و چه این حدود 3 سالی که در ایران بودن، در خراسان بودن، کاملا استفاده کردن برای تربیت شاگردان بسیار برجسته. یکی از شاگردان برجسته علی ابن موسی رضا علیه السلام این زکریا ابن آدمه. قوم مشرف شدی قبرستان شیخان. علت این که به اون قبرستان میگن شیخان چیه؟ یکی زکریا ابن آدم، یکی هم میرزای قومی. این دو شیخ در واقع در اونجا دفن، لذا میگن شیخان. زکریا ابن آدم خیلی جلیل القدره. ائمه فرمودن این امان اهل قومه، تا وقتی زکریا ابن آدم تو قوم هست عذاب الهی نمیاد بر این شهر و این مردم این شهر در امنه. خیلی جلیل القدره، خیلی منزلت. این یکی از شاهدای امام رضا است که حضرت از همون موقعیت استفاده کردن برای تربیت اینا. یکی دیگه یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن شخصیت بسیار فوق‌العاده است. روایت داریم که علوم قرآن و اسلام و اهل بیت نزد 4 نفره فقط به طور کامل. یک، سلمان فارسی. خب میدونی سلمان فارسی علم بلایا و منایا داشت، کانون علوم الهی بود دیگه. دومین فرد جابر جعفی. جابر جعفی از اصحاب امام باقر علیه السلام. سومین فرد سید همیری. چهارمیش یونس ابن عبدالرحمن. اینقدر عظیم القدر یونس ابن عبدالرحمن از تربیت شده های امام بزن. دیگه از تربیت شده های امام رضا صفوان ابن یحیی، دیگری حسن ابن محبوبه. شاگردان خیلی برجسته حضرت توی مدت تربیت کردن که عالمان بزرگ و جلیل القدر هم. نهایتا مأمون تحمل نکرد و توطئه به شهادت رسوندن امام رضا رو تدارک دید خودش و میدونید یه حضرت رو دعوت کرد به کاخ خودش و میوه مسمومی، حالا آب انگوری بوده آب اناری بوده هرچی بوده، با زهر بسیار قوی این رو مسموم کرد و این رو به حضرت تعارف کرد. حضرت خب میدونستن به علم امامت که این سمه و حضرت خواسته که حضرت رو به شهادت برسونه. حضرت اول گفتن نه من میل ندارم این حرفا، بعد به خشونت متوسل شد مأمون و مجبور کرد حضرت رو بخورن. حضرت یه لیوان از این خوردن یا یه پیاله از این خوردن، بلند شدن از جاشون. مأمون گفت کجا؟ یا علی ابن موسی هستیم خدمتون فلان. فرمودن نه من دارم میرم. گفت کجا میری؟ فرمودن همون جایی که منو فرستادی. که شنیدید دیگه علی ابن موسی رضا علیه السلام از پیش مأمون که اومدن بیرون به عواسل فرموده بودن که خدمتکار حضرت بود، صاحبه حضرت بود، یار حضرت بود. فرمودن من دارم میرم پیش مأمون، اگر برگشتم عبا به سرم بود دیگه با من حرفی نیست، بدون که کار من تمام. عباسل دید که علی ابن موسی رضا در حال که عبا رو به سرشون کشیدن از پیش مأمون اومدن بید. و اینقدر این سم قوی بود که حضرت تا این فاصله کوتاه بین جایی که مأمون بود با محل اقامت خودشون رو طی بکنن، بارها حضرت از شدت درد به زمین می نشست. تا اینکه بالاخره شنیدید دیگه حضرت به اتاق خودشون رفتن، به عباسل فرمودن که درها رو ببند و با اون حالت عجیب دیگه در غربت تمام علی ابن موسی رضا به شهادت رسیدم. جواد العین به باطی العرض آمدن سر پدر رو به آغوش گرفتن و به هر حال ودایع امامت منتقل شد و حضرت از این عالم پرواز کرد. این مروری بود بر زندگانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، برای اینکه یه ذهن منظمی داشته باشیم در مورد تاریخ حیات اون بزرگوار. بالاخره حضرت رو به دستور مأمون بردن همون جایی که هارون الرشید دفن بود، کنار اون دفن کردن در سناباد در محله نوغان و همین جایی که امروز مزار همه عاشقان حضرت رضا علیه السلام. خب حضرت خصال و ویژگی های فوق العاده ای داشتن در جنبه های عبادی و معنوی، اهل عبادت های بسیار زیاد. حضرت در هر سه روز یک بار ختم قرآن میکردن و میفرمودن من تو هر آیه که میرسم تأمل میکنم راجب معنای اون آیه و پیام های اون آیه، و الا اگر بخوام تأمل نکنم روز یک بار قرآن رو ختم میکنم. مخید فوق العاده به نماز اول وقت. اینا رو یاد بگیریم، ما میگیم امام رضاست، یعنی ما باید پیروی کنیم دیگه. جالبه تو مناظره که حضرت با عمران صابی داشتن که از صاحبین بود دیگه، عالم دراز اول صابئین بود، ستاره پرستا، تو دربار مأمون وسط مناظره از آن گفتن. حضرت به مأمون گفتن که از صلاتو قد حضرت، وقت نماز شد و بلند شدن. عمران صابی که مشغول مناظره بود گفت یا علی ابن موسی رضا سیدی لا تخت علی مسئلتی، پاسخ به سوالات من رو قطع نکن، فقط رق قلبی، قلب من رقت پیدا کرده، آماده پذیرش اسلام شده، این چهار تا سوال دیگه منو جواب بده من مسلمون میشم. حضرت فرمودن نه، فرمودن نصلی و نحود، ما میریم نمازمون رو به جا میاریم، دوباره برمیگردم هستم سر جواب سوالات بده. رفتن نمازشون رو خوندن همراهشون، بعد برگشتن ادامه دادن مناظره. به هر حال این تقید به نماز اول وقت خصوصیات و خصلتای ویژه‌ای حضرت رضا در عباداتشون داره. علوم و معارفی هم که حضرت مونده که دیگه اقیانوس عظیم، این همه احادیث، این همه سخنان بلند و عمیق، ابوابی از معارف اسلام رو حضرت رضا باز کردن به روی این امت که تا قبل از حضرت مخفی بود بر مردم. و انشاءالله ما قدر بدانیم، قدر بدانیم. همین امشب تو مسجد سجاد اشاره کردم، ما زیارت میکنیم شب میلاد حضرت، نمیدونم جشن میگیریم شب شهادت حضرت، عشق میریزیم، اما از این عالم این خاندان چقدر علم آموختیم، چقدر وقت گذاشتیم با سخنان حضرت آشنا بشیم، تعالیم حضرت رو بیاموزیم. از در اخلاقی هم فوق العاده، اهل کمک به نیازمندان، اهل فروتنی فوق العاده، با خادمای خودشون ولی عهد حکومت، با خادمای خودشون یه سفره پهن می‌کردن، همه خدمتکارا رو می‌شوندن، خودشون هم کنار خدمتکارا غذا می‌خوردن، باز همون غذا یکسان، نه اینکه این غذای ولی عهد باشه اون غذای غلاما و نمی‌دونم خدمتکار. شنیدید دیگه، حضرت رفته بودن حمام، یه کسی حضرت رو نمیشناخت، فکر یه آدم معمولیه، به حضرت عرض کرد که آقا میشه پشت من کیسه بکشی؟ حضرت هم چرا که نمیشه، کیسه رو گرفتن و شروع کردن پشت رو کیسه کشیدن. وسط این جریان یکی وارد شد، دید یا الله علی ابن موسی رضا ولیعهد حکومت داره پشت یکی آدم مثلا یه کارگری رو داره کیسه میکشه. برگشت به طرف گفت میدونی کی داره پشت کیسه میکشه؟ این علی ابن موسی رضا. طرف از ترس داشت قالب توی میکرد، بلند شد و گفت ببخشید علی ابن موسی. حضرت فرمود چی رو ببخشم؟ چیزی نیست که ببخشم، بشین ببینم بذار من کارم رو تموم کنم. طرف رو نشوندن تموم کردن، پشت طرف رو کیسه کشید. این فروتنی، این افتادگی، این اینا درس بگیریم تو زندگی هامون انشاءالله. جمله های آخر هم دیگه، اینا دیگه اسراره. کسی که به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف میشه، خودتونم احساس کردید قبل از رفتن حرم چه بسا کلی دلخوری دارید از دست خدا که هر بلایی رو سر من آورده خدا بیا، کلی دعوا دارید میرید پیش امام رضا که از دست خدا شکایت کنید پیش امام رضا. امام رضا هر کی میره تو حرمش همونجا با خدا آشتیش میده. زائر امام رضا میشه اهل رضا. این از این طرف، اینو تجربه کردیم غالبا که وقتی آدم میره تو حرم حضرت با خدا آشتی میکنه، رضایت بر قلبش مستولی میشه. اون برشو میخوام بگم براتون، هر کسی قلبش از خدای متعال از مقدرات الهی راضی بشود، راست راستی خرسند و خوشنود بشود از هر کاری خدا با او کرده، این آدم تو باطنش به دیدار امام رضا علیه السلام نائل میشه. چون یه زیارت ظاهری داریم، میرید اونجا ذریع رو میبینید، حرم رو میبینید، خیلی هم شریفه، خدا میدونه چقدر بزرگه. حضرت فرمود کسی بره زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام ثواب 7 حج مقبول داره. طرف عرض کرد 7 حج مقبول؟ حضرت فرمودن 70 حج مقبول. گفت 70 حج مقبول؟ حضرت فرمودن 7000 حج مقبول. گفت 7000 حج مقبول؟ حضرت فرمودن 70000 حج مقبول. همین زیارت زری، همین رفتن به حرم علی ابن موسی رضا، کوچیک ندونیم ما، اما زیارت مرقد امام رضا غیر از زیارت خود امام رضا، امام رضا رو با چشم دل میشود زیارت. دیده یه دل انسان باید باز بشه تا حضرت رو ببینیم، خود حضرت رو ببینیم، نه ذریح و قبر رو ببینیم. و اگر کسی قلبش راضی بشود از خدا، هرچه خدا کرده در بست خرسند و خوشنود بشه، چشم باطن او به جمال دلارای علی ابن موسی رضا علیه السلام باز میشه و به دیدار حضرت نائل میشه. یه نکته دیگه هم، آخرین نکته، ببینید عزیزان من، در سیر و سلوک عرفانی این بحث هست، مقامات زیادی داریم افراد طی میکنن، یه کسی اهل قناعت، یه کسی اهل صبر، یه کسی اهل توکل، یک کسی اهل تفویض تسلیم، مقامات مختلفی داره. این راه کلاس‌های مختلفی داره تا انسان برسه به اون اوج قله کمال عرفان. کسی در مسیر سیر و سلوک به مقام رضا نائل بشه، به مقام رضا یعنی برسه به مرتبه‌ای که قلبش راست راستی از خدا راضی بشه و از کارهایی که خدا در زندگی با او کرده راضی بشه، کسی به این مقام برسه دیگه رسیدنش به انتهای این راه تا قله کمال تضمین شده است. تا قبل از رسیدن به مقام رضا ممکنه تو مقامهای قبلی روپوزه بشه، برگرده، سقوط کنه، اما اگر رسید به مقام رضا حتما دیگه تا انتهای راه رو به سلامت میره. اینو دیدی؟ حالا یه نمونه شو بگم براتون. ما شیعه یه امامی داریم سباییه، فقط امیرالمومنین رو قبول داریم. چیه؟ 3 امامی داریم، 4 امامی داریم، 5 امامی داریم، 6 امامی داریم، 7 امامی داریم، همین واقفیه دیگه که اشاره کردم برات. درسته؟ یعنی ممکنه تا 7 امامو قبول داشته باشه اما 12 امامی نباشه. اما هر کی علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به عنوان امام قبول کنه حتما 12 امامیه، یعنی تا انتهای راه امامت رو باور داره. این همون نکته مشابه با اون داستانه که گفتیم هر کسی تا مقام رضا بیاد تا انتهای راهش تضمین شده است. کسی هم تا علی ابن موسی رضا را قبول کنه تا انتهای امام 12 چیه؟ باورش تضمین شده. از خدای متعال خواهانی به برکت این مولود عظیم القدر که ما ایرانیان مفتخریم به حضور مرقد مطهرشون در مشهد الرضا و زیر سایه اون حضرت این حکومت جمهوری اسلامی برقراره، به عنایت و لطف اون حضرت این سرزمین از خطرات بزرگ و مهالک بزرگ در امانه. امیدواریم به برکت این مولود عظیم القدر خدای متعال امر فرج فرزند بزرگوار اون حضرت رو هرچه سریع‌تر صادر بفرمایید. ما را از درس آموزان و شاگردان شایسته علوم علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بدهد. توفیق نیل به مقام رضا و تشرف به زیارت علی ابن موسی رضا و راه یافتن به دیدار باطنی علی ابن موسی رضا رو به همه ما نصیب بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آمین. صلی الله علیه.